صفحه 1702. بگذار این نکته سوم را هم روشن کنیم. اگر وضع واحد چنان است که تشریح کردیم، به ضروره لازم نمی آید که واحد، چون هم واحد و هم کثیر است و در این حال نه واحد و نه کثیر است و از زمان نیز بهره دارد، از آن لحاظ که به راستی واحد است، در زمانی معین از هستی بهره ور باشد و از آن لحاظ که واحد نیست، در زمانی معین از هستی بی بهره باشد. البته لازم می آید. آیا ممکن است واحد در آن زمان که از هستی بهره دارد، در این حال در همان زمان از هستی بی بهره باشد؟ یا در همان زمان که از هستی بهره ندارد، در این حال بهره ور باشد؟ نه، ممکن نیست. پس در یک زمان از آن بهره دارد و در زمانی دیگر بهره ندارد، زیرا فقط بدین نحو ممکن است که از یک چیز هم بهره ور باشد و هم بی بهره. درست است. پس زمانی هست که در آن هستی را به خود میپذیرد و زمانی هم هست که در آن هستی را رها میکند، وگرنه چگونه قادر میشد که همان چیز را هم داشته باشد و هم نداشته باشد، مگر آنکه در یک زمان آن را بگیرد و در زمانی دیگر رها کند. جز این راهی نیست. آیا هستی پذیرفتن به معنی به وجود آمدن نیست؟ همین است. و رها کردن هستی از میان رفتن نیست؟ بیگمان. پس معلوم می شود که واحد چون هستی را می گیرد و رها می کند، در واقع به وجود می آید و از بین می رود. درست است. اما چون واحد و کثیر می شود و به وجود می آید و از بین می رود، پس آیا نباید وقتی که واحد به وجود می آید کثرت از بین برود و وقتی که کثیر به وجود می آید وحدت از بین برود؟ البته. و چون واحد و کثیر می شود، آیا نباید به ضروره به هم براید و از هم جدا شود؟ ضروری است. و چون شبیه و ناشبیه می شود، لازم نمی آید که صورت شباهت و صورت بیشباهتی به خود گیرد؟ چرا؟ و چون بزرگتر و کوچکتر و برابر می شود، لازم نمی آید که رشد کند و لاغر شود و متعادل گردد؟ بیگمان. و اگر از حرکت باز می ایستد و ساکن می شود و باز از حال سکون به حال حرکت در می آید، آیا ممکن است که این هر دو تغییر وضع در یک آن صورت گیرد؟ چگونه ممکن باشد؟ و اینکه آنچه قبلاً ساکن بود بعداً به حرکت در می آید و آنچه قبلاً متحرک بود بعداً سکون می پذیرد، از یک سو چنین وضعی ممکن نیست صورت گیرد بیان که حالی به حال دیگر بدل شود. به هیچ وجه ممکن نیست. از سوی دیگر قابل تصور نیست که در یک زمان چیزی هم ساکن باشد و هم متحرک. به هیچ وجه. ولی یکی از آن دو حال نمیتواند به حال دیگر مبدل شود، مگر آنکه نخست به حالی که میان آن دو قرار دارد درآید. درست است. این تغییر حالت چه وقت صورت میپذیرد؟ چیزی که حالش تغییر مییابد، نه هنگامی که هنوز در حال سکون است میتواند در حال تغییر باشد و نه هنگامی که شروع به حرکت کرده و نه موقعی که در زمان است. درست است. شاید این حال تغییر آن وضع شگفت‌آوری است که هر چیز در هنگام تبدل حال دچار آن می شود. کدام وضع شگفت‌آور؟ منظورم طرفة العین است. طرفت العین آنیست که چیزی از آن قدم بر می دارد و به حالی که نقطه مقابل حال قبلی است قدم می گذارد. زیرا یک چیز در حال سکون، یعنی در آن دم که هنوز ساکن است، به حال حرکت در نمی آید و همچنین در حال حرکت، یعنی در آن دم که هنوز متحرک است، به حال سکون قدم نمی گذارد. بلکه طرفت العین، یعنی این وضع شگفت‌انگیز میان حرکت و سکون قرار دارد و در زمان نیست و تبدیل حرکت به سکون یا سکون به حرکت در آن و از آن آغاز می شود. چون این می نماید. واحد نیز چون هم ساکن است و هم متحرک، ناچار است که از حال سکون به حال حرکت درآید و بالعکس. زیرا فقط بدین نحو می تواند هر دو حال را دارا باشد. چون بدین نحو تغییر حال می دهد، پس این تغییر حال در طرفت العین می تواند صورت پذیرد. اما هنگامی که وارد طرفت العین می شود، دیگر در زمان قرار ندارد و در این حال نه ساکن است و نه متحرک. درست است. این قاعده در مورد سایر تغییر حال ها صادق نیست؟ وقتی که واحد از حال هستی به حال نیستی یا از حال نیستی به حال هستی در می آید، آیا نخست به آن حال وسط که میان حرکت و سکون قرار دارد قدم نمی نهد که در آن نه هست و نه نیست، نه به وجود می آید و نه از بین می رود؟ چون این می نماید. همچنین هنگامی که از حال وحدت به حال کثرت یا از حال کثرت به حال وحدت در می آید، نه واحد است و نه کثیر، نه از هم جدا می شود و نه به هم بر می آید. باز هنگامی که از حال شباهت به حال بیشباهتی و از حال بیشباهتی به حال شباهت در می آید، نه شبیه است و نه بیشباهت. همچنین هنگامی که از کوچکی به بزرگی یا به حال برابری یا به حال عکس آن در می آید، نه کوچک است و نه بزرگ، نه فربهتر است و نه لاغرتر و نه با خود برابر. درست است. اما همه این اوضاع و حالات وقتی بر واحد روی می دهد که واحد هست. درست است. آیا نباید بنگریم که وقتی که واحد هست برای همه چیزهای دیگر چه حالاتی روی می دهد؟ البته باید این نکته را نیز بررسی کنیم. بگذار مسئله را بدین گونه طرح کنیم. وقتی که واحد هست برای همه چیزهای دیگر غیر از واحد چه حالاتی دست می دهد؟ آری، مسئله را چنین طرح می‌کنیم. اگر غیر واحد هست، هرگز ممکن نیست واحد باشد، وگرنه غیر واحد نمی‌بود. درست است. با این همه غیر واحد از واحد بی بهره نیست، بلکه بهره معینی از واحد دارد. چگونه؟ غیر واحد وقتی غیر واحد است که دارای اجزا باشد، چه اگر دارای اجزا نبود جز واحد نبود. درست است. ولی چنان که پیشتر گفتیم، فقط چیزی دارای اجزاست که کل باشد. آری، چنین گفتیم. هر کلی به ضرور واحدی است که از اجزای کثیر تشکیل یافته و فقط قسمتی از چنان چیزی را میتوان جز نامید، زیرا جز قسمتی از چیزهای کثیر و پراکنده نیست که به هم مربوط نباشند، بلکه جزء یک کل است. چرا چنین است؟ اگر قرار بود چیزی جزئی از همه چیزهای کثیر باشد که خود نیز یکی از آنهاست، در این صورت لازم می آمد که هم جزئی از خود باشد و این محال است و هم جزئی از هر یک از واحدهایی که آن کثیر را تشکیل می دهند. زیرا فقط در آن صورت می توانست جزء همه چیزهای کثیر باشد، چه اگر اصلا جزئی از واحد نباشد، در این صورت فقط جزء سایر چیزها خواهد بود، نه جزء هر واحد، و اگر جزء هر واحد نباشد، نخواهد توانست یکی از آن واحدهای متعدد و کثیر باشد، و چون چنین باشد، ممکن نخواهد بود که جزئی از همه آنها باشد. روشن است. پس جزء همه چیز یا جزء کثیر نیست، بلکه همیشه جزء یک ذات متحد یا یک نوع واحد است که ما آن را به محض اینکه همه اجزای خود را به طور کامل به هم مربوط می سازد و وحدتی تشکیل می دهد کل می نامیم. کاملا درست است. بنابراین اگر غیر واحد دارای اجزا باشد، لازم می آید که از کلیت و وحدت بهره‌ور باشد. درست است. پس همه چیزهای غیر از واحد و یک کل کامل است که دارای اجزا است. همان اصل در مورد هر جزء صادق است و هر جزء به ضروره باید از واحد بهره‌ور باشد. زیرا این که می گوییم هر یک از آنها یک جزء است، همین صفت هر یک نشان می دهد که هر یک به خودی خود واحدی است، مستقل و جدا از دیگران. درست است. ولیکن این واحد بودن بدین نحو است که غیر واحد در عین غیر واحد بودن از واحد بهره دارد، وگرنه از واحد بهره ور نمی بود، بلکه خود واحد می بود، و حالان که ممکن نیست که آنچه غیر از واحد است واحد باشد. نه، ممکن نیست. اما هم کل باید از واحد بهره ور باشد و هم جز، زیرا کل همیشه یک کل است که اجزا اجزای آنند، و جز هم همیشه یک جز از اجزای کل است. درست است. هرچه از واحد بهره دارد همیشه چیزی است غیر از واحد که از واحد بهره ور است. آری، جز این قابل تصور نیست. اما آنچه غیر از واحد است کثیر است، چه اگر چیزهای غیر از واحد نه واحد باشد و نه بیش از واحد هیچ خواهد بود. درست است. چون هرچه از واحد بهره ور است، خواه کل باشد و خواه جز، بیش از واحد است، لازم می آید که همه چیزهایی که واحد را به خود می پذیرند، از حیث کثرت بی حد باشند. چرا؟ بگذار چنین استدلال کنیم. وقتی که می خواهد واحد را به خود گیرد، نه واحد است، و نه هنوز بهره‌ور از واحد. روشن است. یعنی توده‌ای از کثرت هاست که واحد در آن جای ندارد. درست است. اکنون به دنبال مطلب گوش فرادار. اگر از چنان چیزی در ذهن خود کوچکترین قسمتی را که میتوان تصور کرد جدا کنیم، آیا همین قسمت نیز چون هنوز از واحد بهره ور نیست، کثرتی بی وحدت نخواهد بود؟ به ضروره. به همین ترتیب اگر طبیعت این نوع را که غیر از واحد است بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که هر قسمتی که ما هر بار می توانیم ببینیم، کثرت بی حدی است. درست است. ولی همین که هر یک جز به معنی راستین شد، هر کدام از اجزا هم در مقابل سایر اجزا دارای حدود است و هم در مقابل کل، و همچنین حدود کل در مقابل اجزای خود معین است. تردید نیست. پس در همه چیزهای غیر از واحد به محض ارتباط با واحد، وضعی که خلاف طبیعت غیر واحد است، پدید می آید که حدودی در آن ایجاد می کند و حالان که اقتضای ذات و طبیعتش این است که نامحدود باشد. روشن است. بنابراین چیزهای غیر از واحد هم اگر به صورت کل در نظر گرفته شود و هم اجزای آن، هم نامحدود است و هم از حد بهره دارد. درست است. و آیا همه چیزهایی که جزء آنند به خود و به یکدیگر هم شبیه و هم ناشبیه نیستند؟ چرا؟ از چه لحاظ؟ همه چون بر حسب ذات و طبیعت خود نامحدودند، از این لحاظ شبیه یکدیگرند. درست است. همچنین از این لحاظ که همه از حد بهره ورند، شبیه یکدیگرند. درست است. ولی از این لحاظ که هم محدودند و هم نامحدود، دارای دو خصوصیت مخالفند. درست است. و دو چیز که مخالف یکدیگرند به یکدیگر بی‌شباهتند. البته. پس آن چیزها از لحاظ دارا بودن هر یک از آن دو خصوصیت هم به خود شبیهند و هم به یکدیگر. ولی از این لحاظ که هر دو خصوصیت را در خود دارند، دارای دو وضع مخالفند و از آن رو هم به خود بی‌شباهتند و هم به یکدیگر. چنین می‌نماید. بنابراین همه آنها هم شبیه به خود و به یکدیگرند و هم بی‌شباهت. درست است. اکنون که این نکات روشن و ثابت گردید، به آسانی می توانید که همه چیزهای غیر از واحد هم عین خود است و هم غیر از خود، هم متحرک است و هم ساکن، و به طور کلی همه خصوصیات مخالف یکدیگر را در خود دارد و به همه اوضاع و حالات متضاد در می آید. حق با توست. بنابراین این نکته را به یک سو می نهیم، زیرا نقطه ابهامی نمانده است. اکنون بگذار این مطلب را بررسی کنیم که اگر واحد هست، آیا وضع همه چیزهای دیگر باز بدان سان خواهد بود که پیشتر دیدیم یا غیر از آن؟ بسیار خوب، بررسی کنیم. بگذار سؤال را بدین گونه طرح کنیم. اگر واحد هست، وضع همه چیزهای دیگر غیر از واحد چگونه خواهد بود؟ بسیار خوب. سؤال را بدین گونه طرح می‌کنیم. در آن صورت نباید واحد جدا از همه چیزهای دیگر باشد و همه چیزهای دیگر جدا از واحد؟ به چه علت؟ برای آنکه غیر از آن دو ثالثی وجود ندارد که غیر از واحد باشد و غیر از همه چیزهای دیگر. وقتی که میگوییم واحد و همه چیزهای دیگر، با این عبارت همه چیز را که اصلاً میتواند بود نام برده ایم. آری، همه چیز را نام برده ایم. بنابراین چیزی که غیر از آن دو باشد و واحد و همه چیزهای دیگر مشترکاً در آن قرار داشته باشند وجود ندارد. نه. پس واحد و چیزهای دیگر نمی توانند در چیزی قرار داشته باشند. ظاهراً نه. پس آن دو باید جدا از یکدیگر باشند. آری. واحد به معنی راستین، چنان که پیش در دیدیم، نمی تواند دارای اجزا باشد. نه، نمی تواند. چون واحد از همه چیزهای دیگر جداست و اجزایی هم ندارد، بنابراین نه به عنوان یک کل می تواند در غیر واحد قرار داشته باشد و نه به عنوان جزء غیر واحد. نه. پس غیر واحد به هیچ نحو نمیتواند از واحد بهره‌ور باشد، زیرا واحد نه کلن جنبه اشتراکی با غیر واحد دارد و نه جزءاً. درست است. پس از هیچ حیث غیر واحد نه واحد است و نه وحدتی در خود دارد. نه، ولی غیر واحد کثیر هم نیست، چه اگر کثیر بود هر یک از چیزهای تشکیل دهنده آن جزء یک کل می بود، ولی چون هیچ گونه جنبه اشتراکی با واحد ندارد، نه واحد است و نه کثیر، نه کل است و نه جزء. درست است. دو یا سه نیز نیست، نه خود آن کلن چنین است و نه دو یا سه در آن قرار دارد، زیرا از هر حیث که در نظر بگیریم از وحدت بیگانه است. درست است. از این گذشته غیر واحد نه خود به واحد شبیه و ناشبیه است و نه شباهت و بیشباهتی در آن قرار دارد، زیرا اگر خود شبیه و ناشبیه بود یا فقط شباهت و بیشباهتی را در خود داشت، در آن صورت چیزهای غیر از واحد دو مفهوم مخالف را در خود می داشت. روشن است. ولی پیشتر گفتیم که چیزی که از وحدت بی بهره است ممکن نیست از دویی بهره ور باشد. نه، ممکن نیست. پس غیر واحد نه شبیه است و نه ناشبیه و نه هم این و هم آن، زیرا اگر شبیه یا ناشبیه بود از یکی از آن دو بهره می داشت، و اگر هم شبیه و هم ناشبیه بود از هر دو مفهوم مخالف بهره ور می بود. و حالان که گفتیم چون این امری محال است. درست است. همچنین نه عین است و نه غیر، نه ساکن است و نه متحرک، نه به وجود آینده است و نه نابود شونده، نه بزرگتر و نه کوچکتر و نه برابر و نه یکی از این قبیل خصوصیات با آن روی می آورد. چه اگر غیر واحد قادر بود که یکی از این خصوصیات را بپذیرد، می توانست از واحد و دویی و سئی و فردی و زوجی نیز بهره ور شود. و حالان که روشن شد که چون از واحد بی بهره است، از خصوصیات مذکور نیز نمی تواند بهره ور گردد. کاملا درست است. پس وقتی که واحد هست، واحد همه چیز است و هیچ نیست، خواه نسبت به خود و خواه نسبت به چیزهای دیگر، و وضع چیزهای دیگر نیز از همین قرار است. کاملا درست است. بسیار خوب. اکنون باید این نکته را تحقیق کنیم که چون بگوییم اگر واحد نیست، از این فرض چه نتیجه‌ای به دست می آید؟ البته باید تحقیق کنیم. این چه فرضی است وقتی که می گوییم اگر واحد نیست؟ آیا این فرض با فرض اگر نه واحد نیست فرق ندارد؟ البته فرق دارد. آن دو فرض فقط فرقی با هم دارند، یا اگر واحد نیست و اگر نه واحد نیست نقطه مقابل یکدیگرند. درست، نقطه مقابل یکدیگرند. وقتی که کسی میگوید اگر بزرگی نیست یا اگر کوچکی نیست یا اگر چیز دیگری نیست، آیا مرادش این نیست که هر بار آنچه را نیست به عنوان چیزی که غیر از همه چیزهای دیگر است بیان کند؟ البته. همچنین اگر کسی بگوید اگر واحد نیست، منظورش این نیست که به ما بفهماند که درباره چیزی که غیر از سایر چیز هاست سخن میگوید و ما نیز منظور او را به همین گونه نمیفهمیم. آری، به همین گونه میفهمیم. پس وقتی که میگوید واحد، خواه بودن را به آن نسبت دهد و خواه نبودن را، مرادش در مرتبه نخستین بیان چیزی است شناختنی و در مرتبه دوم بیان چیزی که غیر از دیگر چیز هاست. زیرا وقتی هم که نبودن را به آن نسبت می‌دهد، در می‌یابیم که آنچه درباره‌اش سخن می‌گوید چیزی است که گفته می‌شود نیست و علاوه بر این چیزی است غیر از همه چیزهای دیگر. مگر قضیه از این قرار نیست؟ آری، چنین است. اکنون باید استدلال خود را بدین ترتیب دنبال کنیم. اگر واحد نیست، دنباله مطلب از چه قرار می شود؟ ظاهر امر این است که در مرتبه نخستین باید گفت که واحد باید قابل شناختن باشد، وگرنه ممکن نخواهد بود بفهمیم که گوینده با گفتن این که اگر واحد نیست چه مطلبی می خواهد بیان کند. درست است. و در مرتبه دوم باید قبول کرد که واحد غیر از همه چیزهای دیگر است، وگرنه جمله مذکور نخواهد توانست چیز کاملا معینی را که غیر از همه چیزهای دیگر است بیان کند. روشن است. پس واحد هم شناختنی بودن را در خود دارد و هم غیریت را، زیرا وقتی که میگوییم واحد غیر از همه چیزهای دیگر است، منظورمان این نیست که همه چیزهای دیگر غیر از آنند، بلکه مراد این است که خود آن غیر از همه چیزهای دیگر است. درست است. علاوه بر این، واحد که نیست، از آن و متعلق به آن و به آن و دیگر چیزهای از این قبیل نیز بهره دارد. چه اگر از این چیزها بهره نمی داشت، نه می توانستیم درباره واحد سخن بگوییم و نه درباره چیزهای غیر از واحد و نه خصوصیتی می توانست به آن روی آورد یا به آن متعلق گردد و نه نامش را می توانستیم به زبان آوریم. درست است. اگر واحد نباشد، البته نمی توان هست را به آن نسبت داد، ولی با این همه نه تنها مانعی نیست بر اینکه از چیزهای کثیر بهره ور باشد، بلکه ضروری است که چنین باشد اگر قرار بر این است که آنچه نیست خود آن باشد نه چیزی دیگر. اگر قرار بر این باشد که درباره چیز دیگری سخن گفته شود نه درباره آن واحد که نیست، در این صورت کاری با آن نداریم. اما اگر بنابر این است که آن واحد که نیست موضوع فرض ما قرار گیرد نه چیزی دیگر، پس لازم می آید که از آن و بسی چیزهایی از این قبیل بهره ور باشد. درست است. علاوه بر این، واحد در مقام مقایسه با چیزهای دیگر بیشباهتی را نیز در خود دارد، زیرا چیزهای دیگر چون غیر از واحد است، ناچار از نوع دیگری است غیر از واحد. راست است. آنچه از نوعی دیگر است خصوصیات دیگری دارد، تردید نیست. و آنچه دارای خصوصیات دیگری است بیشباهت است، البته. گفتیم چیزهای دیگر به واحد بیشباهت است. آنچه چیزی دیگر به آن بیشباهت است، خود نیز بیشباهت به آن بیشباهت است، بدیهی است. پس واحد در مقام مقایسه با چیزی که به آن بیشباهت است، بیشباهتی را در خود دارد. چنین می نماید. اگر واحد به همه چیز دیگر بیشباهت است، آیا لازم نمی آید که به خود شباهت داشته باشد؟ از چه لحاظ؟ اگر واحد به واحد بیشباهت بود، در این صورت سخن از چیزی که خصوصیاتی مانند خصوصیات واحد دارد نمی توانست در میان باشد و فرضی هم که کردیم مربوط به واحد نمی شد، بلکه مربوط به چیزی می شد غیر از واحد. درست است. ولی قرار نیست فرض ما مربوط به چیزی غیر از واحد باشد. نه، بنابراین واحد باید به خود شبیه باشد.
درست است.
از این گذشته واحد برابر با همه چیز دیگر نیست. چه اگر با آن برابر بود از یک سو همان می شد و از سوی دیگر چون با آن برابر بود شبیه به آن می شد و حالان که چون این چیزی محال است.
آری محال است.
www.press.com